صلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في الآيات التي استدل بها، فمنها آية النبأ. قال الله تبارك وتعالى: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. بعد از این که فرمودم ادله ثلاثه قائلین به عدم حجیت خبر واحد باطله، شروع می کنن ادله مشهور را اقامه می کنن. مشهور قائل به حجیت خبر واحد هست، مشهور برای ادعاشون به ادله اربعه استدلال کردن. اولین دلیل آیه شریفه نبأ هست، یعنی اولین دلیل استدلال به قرآن هست و در استدلال به قرآن به آیاتی استدلال کردن. اولین آیه، آیه شریفه نبأ: ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. اگر فاسقی آمد به شما خبری داد، شما واجب است که تبیین بکنید. مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل اونجا فرمودن که استدلال به این آیه شریفه از وجوه متعدده در حاشیه رسائل حدود 6 وجه برای استدلال به این آیه شریفه بیان کردم. اما در اینجا می‌فرمایند ما از هر اون وجوه رو بیان می‌کنیم. مثلا اجمالا حالا بعضی‌هاش رو اشاره بکنیم. آقابن بعضی ها به این آیه شریفه از راه مفهوم شرع استدلال کردن، بعضی ها آمدن به این آیه از راه مفهوم وجه استدلال کردن، بعضی ها راه سوم آمدن از راه خصوص این وقت خاص، یعنی فاسق بودن. این فاسق بودن یک وصفی است که انسان احتمال قوی می‌دهد که مخبری که خبر آورده یک مخبر باشه که تعمد در کذب داره. بعضی هم از این راه استدلال کردن و بعضی ها از راه منطوق آیه استدلال کردن که عرض کردن مجموعاً حدود 6 راه مرحوم آخوند در حاشیه بر رسائل بیان کردن و بیان در اینجا از هر اون وجوه رو بیان می کنن. حالا قبل از اینکه ما بیان مرحوم آخوند رو بیان بکنیم، چون مرحوم آخوند ابتدا بیان خودشون رو ذکر می کنن، بعد اشاره می کنن به بیان مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل، و از نظر ترتیب خوبه که اول ما بیان مرحوم شیخ رو ذکر بکنیم و اشکالی که شیخ بر طبق بیان خودش بیان کرده او رو عنوان کنیم و بعد بیاییم بیان مرحوم آخوند رو مطرح بکنیم. مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل فرموده است که اگر ما بخواهیم به یک جمله شرطیه به مفهوم شرط او استدلال کنیم، باید شرط شرط محقق موضوع نباشد، باید شرط شرطی که صیغه لبیان تحقق الموضوع نباشه. ما دو جور شرط داریم، یک شرطی داریم خارج از موضوعه، یعنی با قطع نظر از اون شرط حکم دارای موضوعه و هیچ اشکالی نداره. دوم شرطی هست که از اول که ذکر می شود خودش به منزله موضوعه و بیان میشه برای این که بگه من موضوع این حکم هستم. مثلا اگر متکلم بگوید ان رزق تولد فاختره، اگر خداوند ولدی به تو عنایت کرد او رو ختنه بکن. اینجا ان رزق تولد یک شرطی است که محقق موضوعه، یعنی بدون این شرط موضوعی برای وجوب خطاب نیست. بنابراین در چنین جملات شرطیه‌ای که شرط به عنوان محقق موضوع مطرحه، مرحوم آخوند و مرحوم شیخ قبول دارند که چنین جملاتی دارای مفهوم نیست. در این جمله ان رزق تولدن فاختره هرگز نمیگیم که ان لم ترزق ولدن فلا تختره، مفهومی این چنین نداره که اگر خدا به تو ولدی نداد او رو دیگه ختنه نکن. خب اگه ولدی نداد دیگه چیزی نیست که بخواد او رو ختنه بکنن یا نکنن. این یک مطلب و یکی از شرایط مفهوم برای جمل شرطیه. شرط دوم رو هم ذکر بکنیم. در جملات شرطیه به شرطی جمله شرطیه دارای مفهومه که ما در مفهوم همان موضوع و همان حکم در منطوق را رعایت بکنیم. مثلا در این جمله معروف ان جاء زید فاکرمه، موضوع ما در منطوق زیده، حکم ما اکرمه وجوب اکرامه، شرط ما مجیء زیده. بگیم ان جاء زید فاکرمه، اگر زید آمد او رو اکرام بکن. مفهومش چیه؟ مفهومش این میشود ان لم یجی زید فلا تکرمه، اگر زید نیامد اکرام نکن. در باب مفهوم همان چیزی که موضوع برای منطوق قضیه است باید حفظ بشه. اینجا در انجا اک زیدون و اکرمه نمیگید مفهومش نست که انجا اک امرون فلا تکرمه. اگر ما بیاییم موضوع را عوض بکنیم این دیگه خارج از مفهوم میشه. مفهوم یک جمله شرطیه با حفظ اون موضوع، موضوعی است که در منطوق قضیه آمده. بله؟ حالا میگن صلاحیت اکرام، یعنی وجوب اکرام داره. این حالا خیلی دسته نداره. پس ما به طور کلی دو تا قانون در باب مفاهیم جمله شرطیه داریم. برای اینکه جمله شرطیه بخواد مفهوم داشته باشد، یک قانون این است که شرط محقق موضوع نباشد. بیان شرط برای بیان تحقق موضوع نباشد. قانون دوم این است که همان چیزی که موضوع در منطوقه همان چیز به عنوان موضوع در مفهوم هم باشد. شیخ انصاری علی الله مقامه آمده در کتاب رسائل فرموده در این جمله شرطیه این عرض می شود که ان جاء اکم فاسقون به نبعین و تبجنو، شیخ آمده موضوع را وجیه فاسق قرار داده. اگر موضوع را خبر فاسق قرار داده، اگر فاسق خبری آورد، تبیین واجبه. خب بعد مرحوم شیخ فرموده است که این آیه مفهومش دلالت ندارد بر این که اگر فاسق خبری نیاورد تبیین واجب نیست. چرا؟ چون چنین شرطی از شرایط محقق موضوعه، یعنی حکم وجوب تبیین موضوعش خبر فاسقه. کجا انسان باید بره تبیین بکنه؟ جایی که یک فاسقی میاد خبری میده، انسان ایمن از کذب او نیست، ایمن از اینکه او تعمدن دروغ بگه نیست، باید بره تبیین بکنه. بنابراین شیخ انصاری فرموده است که از اشکالات مهمی که به این آیه شریفه وارده و ما نمیتونیم این اشکال رو جواب بدیم، چون شیخ در رسائل بعد از اینکه این آیه رو بیان میکنه میفرماید به این آیه اشکالاتی وارده به استدلال این آیه، بعضی از اون ایرادات و اشکالات قابل جوابه، اما بعضیش هم قابل جواب نیست. شیخ فرموده کسانی که میان به مفهوم شرط در این آیه شریف استدلال می کنند گرفتار این اشکالند که چنین شرطی از شرایط محقق موضوعه. اگر فاسق خبر آورد، مثل این است که بگیم اگر خدا به تو بچه داد، چطور در این روز اختولدن فرا تختنه و فختنه و اوزه کسی نمیاد بگه مفهوم داره؟ و اون توضیحی که عرض کردیم شرط محقق موضوع مفهوم نداره، اینجا این چنینه. و همچنین اگر بیان بگیم که آقا مفهوم آیه این میشه، منظور میگه اگر فاسق خبر آورد تبیین واجبه، مفهومش به مفهوم شرط این میشه که اگر عادل خبر آورد تبیین نکن. شیخ میفرماید اینجا تغییری پیدا کرده، موضوع پیدا کرد. و ما به شما گفتیم قانون دوم در باب مفاهیم شرط این است که همان چیزی که موضوع در منطوق قضیه است، همان باید موضوع در مفهوم هم باشه. اگر ما آمدیم موضوع در منطوق را خبر الفاسق قرار دادیم، همین خبر الفاسق را باید موضوع در مفهوم قرار بدیم. لذا اگر شما بگید آقا مفهومش اینه اگر عادل خبر آورد، این درست نیست. این مثل این است که بگید مفهوم این جا اکه زیدون فاکرمه، مفهومش این است که این جا اکه امرون فلا یجب الاکرام. کسی نمیاد اونجا چنین حرفی رو بزنه. ما داریم روی مفهوم شرط الان بحث میکنیم. روی مفهوم وصف این است که شرط رو میذاریم کنار، بگیم آقا جا الفاسق مفهومش این میشه که لم یجع الفاسق، و لم یجع الفاسق یه مصداقش این است که جا عادل. اون رو مفهوم وصفه. فعلا این کلمات و این مطالب مرحوم شیخ که الان عرض کردیم همش متمرکز رو مفهوم شرط. مفهوم شرط بگیم آقا منطوق ما قضیهش موضوعش چیه؟ اگر خبری فاسق آورد. شیخ آمده موضوع را خبر الفاسق قرار داده، دیگه پس همین موضوع باید در مفهوم هم حفظ بشه. حالا مرحوم آقای آخوند می‌فرماید ما یه راهی رو طی می‌کنیم که دیگه گرفتار این اشکال مرحوم شیخ نشید. مرحوم آخوند می‌فرماید که ما در اینجا نمیاییم بگیم موضوع خبر الفاسقه، تا این حرفای مرحوم شیخ پیش بیاد که اگر موضوع خبر الفاسق باشه هم میشود شرط محقق موضوع و هم اشکال دوم به وجود بیاد. پس چی بخواید موضوع رو شما قرار بدید؟ مرحوم آخون میفرمد ما موضوع را طبیعت و نبع قرار میدیم. موضوع قضیه منطوقیه ما موضوعش طبیعت و نبع، مجیع و نبع، آورده شدن خبر. او وقت بگیر شرطش اینه که اگه فاسق آمد او وقت اینطور میشه. اگر طبیعت و نبع را فاسق به شما رساند و تبین، او وقت مفهومش چی میشه؟ مفهومش این میشود که اگر نبع را فاسق نیاورد. طبق این بیان مرحوم آخون دیگه شرط محقق موضوع نمیشود، چون شرط محقق موضوع اونجاییست که ما موضوع رو خبر الفاسق قرار بدیم. مثل این که در باب ختان موضوع ختان رزق ولد، موضوع تبین را اگر خبر الفاسق قرار بدیم، بگیم آقا موضوع خبر الفاسقه، اگه فاسق خبر آورد خب این شرط میشه شرط محقق موضوع، چون تبین موضوع اشیاییست که فاسق برای ما خبر بیاد. اما اگر این موضوع را طبیعت الخبر قرار بدید، طبیعت النبع قرار بدید، بگیم آقا اگر خبر را این موضوع فاسق برای شما آورد، خبر به شرط این که فاسق برای شما بیاره باید تبیین کنید. مفهومش این میشه که اگه فاسق نیاره دیگه تبیین واجب نیست. لذا مرحوم آخون میفرماید ما این چنین وارد میشیم تا گرفتار اون اشکالی که مرحوم شیخ آمدن بیان کردن گرفتار اون اشکال نشدیم. اما بعد میفرماید معذالک به استدلال به این آیه شریفه اشکالاتی وارد، ولیکن بعضی از این اشکالات قابل جوابه. ببینیم حالا کدامش قابل جوابه و کدامش قابل جواب نیست. اولین اشکال میفرماید خب اگر ما آمدیم از صدر آیه میفرماید این جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، صدر آیه رو مفهوم گیری کردید. مفهومش این شد خبر را که موضوع اگر فاسق نیاورد تبیین نکنید، یعنی اگه خیر فاسق مثل عادل آورد اونجا تبیین واجب نیست. مرحوم آخو میفرمد گرچه صدر آیه میگوید خبر غیر فاسق حجتو، خبر عادل واحد حجتون، ولیکن زیل آیه تحلیلی داره که اون تحلیل در این مفهوم ورود یا حکومت داره. تحلیل میگه انتصیب و قومن به جهاله، اگر انسان به یک خبری بدون تبیین و تفحص بیاد عمل بکند یه قومی رو انسان در جهالت میاندازه. خب این تعلیل اختصاصی به خبر فاسق نداره. اگه شما خبر فاسق رو تبیین نکردید و عمل کردید باعث میشود که از روی عدم العلم و جهالت یه قومی رو گرفتار کنید. خبر عادل هم همینطوره، اگه عادل آمد یه خبری به شما داد، شما بدون تحقیق بدون تفحص اگر بخواد عمل بکنید باز اونجا یه قومی رو گرفتارش میکنید، گرفتار میکنید رو جهالت خودتون. لذا اشکال این است که با گرچه صدر آیه مفهومش میگه خبر عادل حجته، اما چون تعلیل العلت تعمد، علت هم در مورد خبر فاسد جریان داره هم در مورد خبر عادل جریان داره، و این علت بر اون مفهوم مقدمه. هر اون آخون میفرماید این اشکال یه جوابی داره اما جواب قطعی نیست. این اشکال در صورتی وارده که ما بگیم مراد از جهالت عدم العلمه، اما میفرماید بعید نیست کسی بیاد بگه جهالت در این آیه به معنای سفاهته، و این سفاهت در اوجهش که آدم نسبت به خبر فاسد تفسیر اثر بده بدون تبیین. اما اگر بدون تبیین نسبت به خبر عادل تفسیر اثر داد، دیگه سفاهت وجود نداره. این یک اشکال جواب. حالا تو برسیم به اشکالات بعدی. فصل و قد استدل للمشهور بالأدلة الأربعة، به ادله اربعه استدلال. بل آیات التي استدل بها، هر کدام ادله اربعه هم کتاب هم سنت هم عقل هم اجماع، به این ادله اربعه استدلال شده بر حجیت خبر واحد. فمنها آیت النبع، یکی از اون ادله آیه نبع. قال الله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا، اگر فاسقی خبری آورد تبین کنید. آمون اول بیان خودش رو ذکر میکنه و یمکن تقریب الاستدلال بها من وجوه، تقریب استدلال به آیه وجوهی داره که عرض کردید در حاشیهشون در کتاب رسائل شش وجه، اونی که حالا در ذهنم هست، مرحوم آخون اونجا برای استدلال به این آیه بر حجیت خبر واحد بیان کرده. حالا می فهمن اظهر اون وجود، اظهر وجود مفهوم شرطه، و حالا بعد این مفهوم شرط هم به چه تقریبی باید بیان کرد. اظهر اون وجود اندهو به جهت مفهوم شرط. دقت کنید آقا، حالا چرا میگه اظهر؟ چون بعضی از اون وجوه روی مفهوم وصف، و مفهوم وصف احدی از محققین قائل به حجیتش نیست. بعضی از اون وجوه مبتنی بر یک ظنه و ظنم حجیت نداره، یعنی مبتنی بر یک استظهار ظنیه که اون اعتباری نداره. بعضی از اون وجود با ظاهر آیه شریفه مخالفت داره. لذا آخوند میفرمد اظهر وجود این است که به سراغ مفهوم شرط. حالا که به سراغ مفهوم شرط، اونم به این بیانی که ما میدیم، نه به بیانی که استادمون فرموده. بیان اینه و ان تعلیق الحکم به ایجاب تبیین النبع، این که حکم چیه؟ وجوب تبیین، این به ایجاب و تعلق به حکم. عن النبع الذی جیء به، نبعی که آورده شده به اون نبع، او وقت حکم را معلق کرده علی کون الجائی به الفاسق، برای این که آورندش فاسق باشه. پس ببینید آخون موضوع حکم رو چی قرار داد؟ وجوب تبیین. تا اینجاش با شیخ مشترکه، شیخ هم بگه حکم در آیه شریفه چیه؟ وجوب تبیین. اما موضوع را طبیعت و نبع قرار داده، کلی نبع، دیگه نبع واجب و تبیین است. به چه شرطی؟ اگه فاسق اون نبع را آورد. این تعلیق یقتضی انتفاع حکم را عند انتفاع شرط، ولا یخفا انه علی هذا التقریر، بنابراین بیان لاگرد و این اشکال وارد نیست. کدام اشکال؟ هم شرط فلقضیه لبیان تحقق الموضوع، شرط در قضیه برای بیان تحقق موضوعه. عرض کردید شیخ انصاری میاد موضوع را طبیعت و نوه قرار نداده. چی قرار داده؟ خبر الفاسق. اون وقت دست خبر الفاسق قرار میده. دیگه آقا اصلا وجوب تبیان موضوعش خبر فاسقه. پس نمیتونید بگید بشین هسته بگید وجوب خطنه موضوعش رزق ورده. پس میشه شرط، شرطیست که برای بیان تحقق موضوعه. سیغه لبیان تحقق الموضوع. اینا رو خوب هضم بکنید مطلب رو. سیغه لبیان تحقق الموضوع یعنی متکلم داره میخواد به شما بگوید این حکم موضوعش اینه. او وقت مرحوم شیخ موضوع رو خبر الفاسق قرار داده، بعد فرموده فلا مفهوم له. چون گفتیم قانون در باب جملات شرطیه جمله شرطیه مفهوم داره که شرط برای بیان تحقق موضوع نباشه. یا گفته مفهومش طالبه به انتفاع موضوعه. اگه ما این روزه تولدن فختن ها مفهومش نصف این لم ترزه فلا تختن ها از باب این که موضوعی نداره، سالده به اتفاع موضوع. فقط هم اشاره داره به که دقت بکن فرق بین بیان ما و بیان استاد ما مرحوم شیخ را خوب بفهم. نه لوکان شرط و نقص و تحقق نبه و مجیع الفاسق به. اگر شرط خبر و آوردن فاسق به اون خبر باشه که مجموعه میشه این خبر الفاسق، اگر شرط این باشه کانت القضیت و شرطیه مسوغتا لبیان تحقق موضوع. قضیه شرطیه میشه شرط مسوغ یعنی ریخته شده، ذکر شده برای بیان تحقق موضوع. خب حالا دقت کنید مرحوم آخون اینجا یک اشکال دومی هم به مرحوم شیخ داد و اون اشکال دوم اینه. می فرماید در خصوص این آیه شریفه اگر شرط و موضوع را خبر الفاسق قرار دادید که شما استاد ما قرار دادید، ولی اینکه شرط برای بیان تحقق موضوعه، اما معذالک ما میتونیم از یک راهی در خصوص این آیه استفاده بکنیم مفهوم را. چه بیان؟ آخوند میفرماید آیه ظهور دارد در این که وجود تبیان منحصر است در مجیء فاسق، مجیء خبر فاسق. پس در جای دیگر وجود تبیان وجود نداره. این ظهور رو ما از آیه استفاده می کنیم. آیه ظهور دارد در انحصار، دیگه منحصر کرده وجود تبیان را به خبر فاسق. پس در جایی که خبر فاسق نباشه وجود تبیانی هم نیست. من از اون یوم شدن یقال امکان داره اینطور بگیم اتنال قضیه ولو کانت مسوغتا لزاله، قضیه ولو این که ریخته شده لزاله، لزاله یعنی برای بیان تحقق موضوع، الا انها ظاهرتون، این قضیه و آیه شریف ظهور دارد در انحصار موضوع وجوب تبیان، این که وجوب تبیان و موضوعش را منحصر می کند به نبع الذی جاء به الفاسق، در نبعی که فاسق آورده. اگر تزی انتفاع وجوب تبیان اند انتفاع، اقتضا دارد انتفاع وجوب تبیان اند انتفاع این موضوع و وجود موضوع آخر. به موضوع دیگر، موضوع دیگر مثل خبر چی؟ حاضر. پس تدبر اشاره داره این که اون از ظاهر این آیه شدید انحصاری استفاده نمی کنه. شما وقتی مراجعه کنید به عرف یه خدا میزن یه فاسق خبر آورد تبیان کن من نمیتونم استفاده کنم که وجوب تبیان منحصرت موضوعش خبر فاسقه. شاید خبر فاسق خداوند رو تأکید بیشتر او رو آمده ذکر کرده و الله هر خبر به انسان باید تبیان کنه شاهدن چه فاسق اما فاسق از ما به تأکید بیشتر خداوند بیان کرده لذا فتبقر امر یعنی اشاره به این اشکال داره. خب آخون بفرمان تا اینجا ما درست کردیم که برای جمله شرطیه مفهوم بگیریم و با اون مفهومش بگیم خبر واحد خود داشت اما ولاکنهو یشکلو به انهو لیس لها هاهنا مفهوم در این آیه شریف مفهوم وجود نداره ولو سلم ان امثالها ظاهرتون به مفهوم ولو این که امثال این قضیه ظهور در مفهوم داشته باشه اما اینجا زیل دوباره آیه تحلیلی داره اون تحلیل ورود داره بر این مفهوم و مفهوم رو به طور کلی چه می کند؟ از بین می برد. چرا؟ ولو این که ما ابتدا هم بگیم جمله و این قضیه و امثال این قضیه مفهوم داره اما لأن تحلیل به اصابت القوم بالجهاله تحلیل به این که قوم را شما به جهالت می اندازید المشترک بین المفهوم و المنطوق این تحلیلی که مشترک بین مفهوم و منطوقه یکون و قرینه هم علاه انده لیس لها مفهوم چون این تحلیل هم در خبر فاسق میاد هم در خبر عادل انسان ببینید وقتی فاسق میاد خبر میده خب اینجا اگر ما گوش به حرف او بکنیم ممکنه قوم رو گرفتار بکنیم روی جهالت و عدم العلم ما مرحوم آخوند خواهد بفرماید آیا اگر عادل برای شما خبر آورد شما از خبر عادل علم پیدا میکنید؟ پس شما نسبت به خبر عادل هم با چی دارید؟ جهالت دارید. خبر عادل یه نفر عادل وقتی بیاد برای ما خبر بیاره برای ما مفید علم نمیشه. پس ما اگر آمدیم گوش به حرف عادل هم کردیم اونجا میشه انتصیب و قوم به جهاله از روی جهاله کمتر باشه. آیه میگه که اصابه زیاد فقط ضرر داره میگه همینی که شما قوم را دیت دازید توی گرفتاری به جهت جهاله دیگه داره این جهاله هم در مورد خبر فاسد وجود داره هم در مورد خبر عادل وجود داره چون خبر عادل لا یفید العلم حالا اصابهش کمتره کمتر باشه نه دقت بفرمایید ما بخواهیم این بگیم که الان آیه محلق کرده در تعلیم که عملی که اون جهالت حق نداره انجام بدیم جهل مرکب که در واقع خودش علم داره در واقع در ظاهر علم داره اما در واقع چیه؟ جهل باشه اینی که آیه الان بگه به جهالت این اونجایی که خودتون هم بدونید در ظاهر جاهل جدا جهل مرکب رو نمیگیره در جهل مرکب در ظاهر علم در واقع جهل آیه میگه که ملاکینه انتصیبو قومن به جهالت ملاکه برای اینکه حق نداره گوش بکنید این است که شما جاهلی ببینید که این مطابقه با واقع هست یا مطابقه با واقع نیست اون وقت آخون بخواد بفرماید این تحلیل هم در مورد خبر فاسقه هم خبر عادل چون خبر عادل برای شما مفید علم که نیست پس اگر به خبر عادل هم عمل کردید اون هم از روی جهالت بیشتر بها میده ولی باز ما الان هستیم و تحلیل در آیه ما هستیم و تحلیل در آیه آیه تحلیلش میگه به اون خبری که جهالت درش نیست میتونی عمل بکنی در خبر فاسد جهالته در خبر عادل هم جهالته حالا عرف بیشتر بها میده ما الان هستیم و تحلیل در آیه میخواییم بینیم بر حسب این تعلیل چه نظری باید بدیم. تعلیل میگه هم خبر عادل هم خبر فاسد هر دو رو باید تبیین کنیم. و میخواییم بگیم اگر صدر آیه مفهومش میگه خبر عادل تبیین نداره، اما این تعلیل میاد اون مفهوم رو چه میکند؟ از بین میبره، نه به طور کلی از بین میبره مفهوم. نه کجا مورد خبر هست؟ نه کجا مورد؟ چون العلت و تو امه. اگر گفتیم که لا تأکل رمان لأنه حامل، این لأنه حامل عمومیت داره یا نه؟ شما از این لأنه حامل نمیفهمید که هر چیزی که ترش نباید بخورید. نمیگید که آقا این لأنه فقط برای اناره، اونجا که نمیگید. ولی ازا میگن العلت و تو امه. خب این فهو آهو مخصد ولایه خواهدن الاشکال زمائر رو کدوم انهو انهو یکون و این تعلیل اسم یکون و تعلیل قرینتا علا انهو انشان چنین که لیس لها للآیه مفهوم رو این آیه مفهوم نداره. ولایه خواه ان الاشكال انما يبتلي على كون الجهاله بمعنى عدم العلم. اشكال مبتلی بر این که جهالت معنی عدم العلم باشه، کما که ما بیان کردیم. نه ان دعوا انها بمعنى استفاهت، ادعای این که بگیریم جهالت به معنای استفاهته. استفاهت یعنی چه؟ یعنی فعل ما لا ینبغی صدوره من العاقل، فعلی که صدورش از عاقل سزاوار نیست. خب عاقل وقتی بخواد به خبر فاسد عمل کنه سزاوار نیست، اما اگر بخواد به خبر عادل عمل کنه بدون تبیین اشکالی نداره. این دعوا که بگیم جهالت به معنای سفاهته غیر و بعیدته. حضرت مرحوم آقای حکیم در حوائل الاصول فرموده نه این ادعا ادعای بعیدیه، جهالت معنای سفاهت نیست، مخصوصا با توجه به دنبالش که تصفه او علا ما فعلتو نادلید. ندامت منشهش جهله، منشهش عدم العلمه. این قرینه می شود در این که ما بگیم مراد از این جهالت در این آیه شریفه عدم العلم. خب در مرحوم آخون می فرماید که حالا ما اگر دلالت این آیه شریفه بر حجیت خبر واحد رو بپذیریم، یک اشکاله. شروع میکنم به اشکالات. اولین اشکال اینه، حالا چون اشکال قبلی رو تقریبا جواب داره، اولین اشکالی که به آیه شریفه هست و این اشکال عامه، یعنی شامل همه آیاتی که میخواد خبر واحد به حجت بکنه، شامل همه ادله حجیت خبر واحد میشود، اینه که این آیه و امثال این آیه و ادله حجیت خبر واحد خبر واحد بلا واسطه رو شامل میشه، اما خبر واحد مع الواسطه مشمول حجیت نمیشه. و گرفتاری فقها و اصولیین مخصوصا در زمان ما این است که تمام اخباری که داریم همش اخبار چیه؟ مع الواسطه. حالا این بیانش مقداری دقیقه، دقت بفرمایید. مرحوم آخون میفرمایند که اگر یه خبر، اولا قبل از اینکه رو بگید، ما از مجموع ادله خبر واحد و ادله که میاد خبر واحد رو حجت میکنه، میگه آقا مجموعش در این معنا مشترک است که میگه صد العاده آیه نبه آیه نه ادله بعد که میخونید همه شون میگن صد العاده. خب جعله حجیت برای قول عادل و وجوب مطابقت قول عادل در صورتی است که یک اثر شرعی عملی برش مترتب بشه. و لا اگر در حجیت قول عادل اثر شرعی و عملی مترتب نشود، جعل حجیت قول عادل و گفتن صدق العادل چی میشود؟ نه. این کبرا رو داشته باشید که وجود حجیت و جعل حجیت برای قول عادل در صورتی است که برای این قول عادل یک اثر عملی مترتب بشه. به عبارتی که دیگر، مترتب شدن اثر عملی از علل حجیت قول عادل. خب حالا با این مقدمه بگیم که اگر راوی بیاد قول امام علیه السلام را بلا واسطه برای ما بیان بکنیم، مثلا ما در زمان امام صادق هستیم، زراره آمد به ما گفت قال صادق علیه السلام کذا، صدق العادل، میاد میگه زراره را تصدیقش کن، زراره عادلون، او حرفش درست. اینجا صدق العادل پیاده میشه. چرا؟ چون بر این صدق العادل و بر این تصدیق عادل اثر عملیه. شما وقتی گفتید قول زراره درسته، با تصدیق قول زراره، قول امام علیه السلام که برای ما حجته روشن میشه و عمل میکنیم به قول امام و این اثر شرعی و عملی داره. اما اگر اونجایی که واسطه خورده باشه، مثلا محمد ابن مسلم عن زراره عن صادق علیه السلام یه واسطه خورد، صدق العادل اول، یعنی صدق العادل میاد میگه محمد ابن مسلم را تصدیق کن، یعنی او راست. خب اگر تصدیق کردیم ما، اثر تصدیق محمد ابن مسلم یک وجود تصدیق عادل دیگره. یعنی که یعنی وقتی شما محمد ابن مسلم میگه، محمد ابن مسلم میگه قال زراره قال صادق، یعنی با صدق العادلی که روی محمد ابن مسلم زیاده می کنید، نتیجهش این است که زراره را تصدیق کنید. نتیجهش یک وجود تصدیق اون واسطه اصلی زراره و این که اثر شرعی و عملی نشد، این که خود همون وجود تصدیقه. مرحوم آخوند می فرماید در خبر مع الواسطه